خبر اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 19 اپریل است و سرخطی چند از موضوع برنامه. کی طرفدار و کی مقابل؟ پارلمان تاجیکستان مسئله شبگردی نورسانی تا 18 ساله را بس نموده، سوزش تشخیص و علامت گذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد.
شرطنامه به امضا رسیده دلیمیتاسی یک سال 92 از 137 کیلومتر خط سرحدی دولتی تاجیکستان و ازبکستان را در بر گرفته است.
شورای علمای اسلامی از ملای آوازخوان حمایت نمود. در صحبت با آزادی قاری شمشاد گفته بود که گاهو سرود میخواند. اگر حیوان ها زبان می داشتند، شاید در نسبت بسته شدن یگانه کلینیکای دولتی در دوشنبه صدا بلند می کردند.
اگر این نهاد نباشد، خدای نکرده یگان بیماری خروج کند، کی جواب می گوید؟
در تاجیکستان رفتن افراد تا 18 ساله را بعد از ساعت 6 بیگو به مرکزهای دلخوشی منع کردند. در این مورد امروز وکیلان مجلس نمایندگان به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تغییرات درآوردند. طبق اصلاحات من بعد والدین و مسئولان مرکزهای دلخوشی هم برای رعایت نکردن طلبات مذکور مجازات خواهند شد.
مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوکمری و مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصهای واقعی و حقوقی را که با تشکیل و گذراندن چرابین‌های فراغتی و اصلاحاتی مشغولند. در وقت شبانه با مرکزهای دلخوشی رفتن فرزندی تا 18 سالشان را منع نمایند. از ساعت 18:00 تا ساعت 6 سحر با مرکزهای پیشنهاد بازی های کامپیوتری یا خدمت رسانی اینترنتی رفتن فرزندان نابالغ خود را اجازت ندهند.
همکارانی ما که در اجلاس امروزه پارلمان شرکت داشتند میگویند در برابر این مساله وکیلان به بررسی سودشنامه مربوط به منطقه بحثی با ازبکستان هم پرداختند. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 19 اپریل سازشنامه تعیین مرز را با ازبکستان تصویب کرد. تاجیکستان با ازبکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که سرنوشت 193 کیلومتر آن بحثناک بود.
شرطنامه به امضا رسیده دلیمیتاسی 192 از 137 کیلومتر خط سرحدی دولتی تاجیکستان و ازبکستان را در بر گرفته است. شرطنامه در رابطه دوستی و حسن همجواری، احترام متقابل و برابر حقوقی، گزارش خط سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در قطعه‌های عقیده از طرف پرزیدنت‌های هر دو کشور به امضا رسانیده شد.
بر اساس سازشنامه مذکور که روز 9 مارس در جریان سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در دوشنبه امضا شد، دو طرف عهد دادند که فرهاد را برای تقریبا نیم عصر دیگر همراه استفاده میبرند. اوبنبور فرهاد در عهد شوروی سابق سالهای 1950 در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و نیروگاه در قلمرو ازبکستان است. در زمان اسلام کریمو رئیس جمهوری پیشین ازبکستان یک مسئله عمده در بحث دو طرف برای تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور بود. بعد از تصویب خط مرز اطراف نیروگاه فرهاد به بحث علامت گذاری مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نقطه تمد گذاشته می شود. همکنون تنها حدود 1 کیلومتر مرز در کنار نیروگاه فرهاد نامعین باقی مانده است و خلاص. در نظر است هفته دیگر این قسمت مرز در پارلمان هم تصویب شود.
طرف های آخوندانده با موافقه رسیدن که قسم باقی مانده خط سرحدی بین دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را از نقطه سرحدی رقم 116 تا نقطه سرحدی رقم 117 با شرطنامه عقیده معین نماید.
رومیوریم با موضوع جهانی. صبح 19 اپریل مقامات ارمنستان چند از مخالفان حکومت این کشور را که در مرکز شهر ایروان در آمدگاه های قرارگاه دولتی را محاصره کرده بودند بازداشت نمودند. اعتراضگران سعی داشتند از برگزاری اولین جلسه حکومت زیر رهبری سروزیر سرژ سارکسیان سابق پرزیدنت ارمنستان جلوگیری کنند. یک روز قبل پیشوای مخالفین نیکول پاشینیان هوادارانش را به ادامه اعتراض دعوت کرده بود. خبرنگاری رادیو آزادی از میدان جمهوری ایروان گزارش می‌دهد که روز پنجشنبه مقامداران ارمنی کمش 20 اعتراضگر را به حبس گرفته کوشش کردند محاصره را رخ نکنند. پیش از آن پلیس هشدار داد که شهروندان از محاصره بناهای زیر حمایه مخصوص مقامات خودداری کنند. پاشینیان ابراز داشته است پلیس حق ندارد بر ضد اعتراضگران ملکی از سلاح استفاده برد. برمیگردیم به تاجیکستان. شمشاد محی‌دینوف امام خطیب مسجد دهه دربت نویه سور که پسر شادروان تاجی‌الدین محی‌دینوف آوازخوان شناخته تاجیک است زمان شدیدن مخالف موسیقی و آوازخوانی بود، ولی اخیراً در یک صحبت ویژه با خبرنگار رادیو آزادی عبدالله شوروف اشاره کرد که خودش هم جانبدار آوازخوانی است و باور دارد که موسیقی نرم کننده دل حرام نیست. این عقیده بحث آتشینی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که حتی شورای علمای اسلامی تاجیکستان به آن دخالت کرد. حالا مؤلفی صحبت با استیلو پرغوغا در بری من است. عبدالله سلام، و بگوید که موقع شورای علما در رابطه با موسیقی چی بوده است؟
بله شهلا، شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان موقع خود را در این بابت روشن کرد و گفت آوازخوانی در روزهای جشن و سرور از جمله روزهای عید، جشن عروسی و تولد فرزند مستحب است. یعنی شورای علما این آوازخوانی را نه تنها روا دانست بلکه آن را یک عمل ثواب خواند.
ببین عبدالله، در اینترنت آوازخوانی قوری شمشاد مثلا دیروز پیدا نشد، چرا حالا این بحث و در همین شکل، یعنی آتشین و پر از تحقیر و توهین صورت میگیرد؟
شمشاد محی‌دینوف پس از نشر نوار سرودخوانیش که در روز جشن مادران صورت گرفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق تعلیمات دین اسلام آوازخوانی ممنوع نیست و از حیات پیغمبر نیز مثال آورد که در چندین مورد به آوازخوانی و رقص و سرود اجازت داده است. اما این گفته های شمشاد محی‌دینوف خشم یک گروه مذهبیان محافظه‌کار را به بار آورد که با نشر چندین نوار در شبکه‌های اجتماعی او را محکوم کرده گفته های او را نادرست خوندند. این بود که شورای علمای تاجیکستان به این بحث داغ وارد شد و از موقع شمشاد محی‌دینوف جانبداری کرد. ضمناً شورای علمای جمهوری تاجیکستان یگانه نهاد فتوا دهنده است که به جز آن کسی تصمیم گرفتن در مسائل مذهبی را ندارد.
البته پشتیبانی شورای علما و برخی از طرفدارانش باید قاری شمشاد را روح بلند کرده باشد، اما به هر حال وقتی شما دوباره با قاری شمشاد صحبت کردید، بعد این تنقیدها او در کدام حالت قرار داشت؟
شمشاد محی‌دینوف در حلقه های دینی با اسم قاری شمشاد معروف است و او در صحبت با ما گفت از موج چنین تحقیر و تنقید در شبکه های اجتماعی تا حد افسرده شده است و از تنگ نظری مذهبیان در حیرت است. او گفت از خواندن این تنقیدها نه تنها خود او افسرده شد بلکه مادرش نیز آن را خوانده بیمار شده است.
فهمو. تشکر عبدالله برای تفصیلات. بیننده عزیز، صحبت عبدالله با قاری شمشاد و واکنش شورای علمای اسلامی در وبسایت ما و هم در آزادی ویدیو دسترس است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز گذشته 7 عضوی یک خانواده را دادگاه ولایت سغد برای تلاش پیوستن به گروه دهشت افکن دولت اسلامی متناسباً از 12 تا 17 سال روانه زندان کرد. خویشاوندان این افراد که یکی از آنها زنی 71 ساله است تعیین چنین جزا را سنگین می‌دانند، اما به هر حال این 7 نفر در تاجیکستان حکم گرفتند و مهلت جزا را در محبس‌های وطن سپری خواهند کرد. ولی شماری از زنان جماهیر شوروی در عراق و سوریه بازداشت شدند و مجازات و شرایط در آن کشورها شدیدتر از تاجیکستان، روسیه و یا قرغیزستان است.
مقامات عراق روز 17 اپریل دو زنی را از چچنستان روسیه با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. دادگاه میگوید که ملت این دو زن در اصل داغستانی بوده، آنها در چچنستان زندگی میکردند. مطبوعات دولتی روسیه با تکیه به تلویزیون عراق گفت که در مرافعه روز گذشته همچنین 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرغیزستان حکم قتل گرفتند. معلومات درباره هویت این زنها دسترس نشده است. همزمان خبرگزاری فرانس پرس میگوید که در مرافعه دادگاهی روز گذشته 5 زن آذربایجانی حکم اعدام گرفتند. 2 زنی که از چچنستان روسیه بودند و حکم ابد گرفتند در مرافعه با کودک‌های خرد حضور داشتند. موحد کبری سال گذشته عراق از پیروزی بر جنگیان دیش که 3-1 قلمرو کشور را تحت نظارت داشتند خبر داد. بر پایه قانون ضد تروریستی عراق، آنهایی که رابطه اشان با دیش ثابت شده است حتی اگر در خشونت ها دست نداشتند مجازات می شوند. گفته می شود که عراق بیش از 1000 زن خارجی را برای همدستی اشان با گروهی تندرو دولت اسلامی بازداشت کرده است. بخشی عمده آنها از ترکیه و دولت های سابق شوروی هستند. بعضی این زن ها حکم قتل گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ماه گذشته نوشت که عراق بیش از 19000 نفر را با اتهام همکاریشان با دیش بازداشت کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه یگانه اداره دولتی بویتوری که مسئول نظارت حیوان های خانگی بود بر هم خورد. به در این اداره در حال مهر زده شد که در پایتخت تقریبا 5000 نفر صاحب سگ و گربه و پرنده هستند. صاحبان این جانوران هم میگویند هر سال حیوان خانگی خود را ام میکردند و حالا نمیدانند به کجا مراجعه نمایند. گزارش بعدی ما در همین باره است.
جمعه‌گل در اداره دولتی بویتوری 14 سال کار کرده است. او تجربه بای دارد و میتواند هم ام کند و هم جراحی دشوارترین را انجام بدهد. جمعه‌گل میگوید از بین همه همکاران او یگانه نفر است که در کلینیکای خصوصی جای کار یافت. قبل از بسته شدن اداره دولتی بویتوری همه خادمان از سنجش و یا اتستاسیه گذشته بودند، ولی حالا همه آنها که 10 نفرند بیکار ماندند.
بعد اتستاسیه اعلان کردند که شما مثال گذشته ایامی اتستاسیه 15.5 بال گرفته گفته اعلان کردند. بعد وای گرفتن ما را ایامی جای کار مثال خالی کردند که شتاد نداری، شتاتی ویترینری.
صاحبان حیوان های خانگی در تاجیکستان از بسته شدن اداره دولتی بویتوری ناراضی اند. آنها تا این مدت امکان داشتند بیتاران را به خانه نیز دعوت کنند. بیتاران نیز بدون اجازت جرأت فعالیت را ندارند.
خب بوشا بو سوز هم مثال وقتی وای هم نجد میوه مثال سوز میشوه شفا میوه مثال ما هم خستان میشیم مثال همو حیوان هم یاد گناه نمیشه ده.
بعدی برهم خوردن اداره دولتی بیتاری تبابت و از بیماری های هاری رایگان ام کردن حیوان های خانگی زیر سوال رفت. متخصصان میگویند چون این وضعیت میتواند پیامدهای ناگوار داشته باشد.
در همه کشورهای متمدن اداره دولتی بویتوری موجود است، مثلا در تابعیت وزارت کشاورزی. اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب میگوید؟
کلینیکای یگانه خصوصی توان خدمت رسانی به تمام ساکنان کارافتادران ندارد. مشکل را میشود با تشکیل کلینیکای نو حل کرد، اما بیتاران بیکارمانده در این امر دستی کوته دارند. زیرا کمیته بیخطری آذوقواری که اداره دولتی بیتاری را عوض می کند تازه تأسیس یافته است و هنوز اجازت نامه نمی دهد.
کارمندان سابق اداره دولتی بیتاری هم می خواهند کلینیکای خصوصی تشکیل کنند. اگر چنین کلینیک ها بیشتر شود نظارت وضعیت بیتاری بهتر می گردد.
بنای اداره بیتاری برهم خورده سالهای زیاد در حالت صدمه‌ای قرار داشت. از بام آن آب میچکد و فرشهایش بتونی و خنکند. اینجا شرایط درست جراحی کردن و نگهداری حیوانها را ندارد. حالا کارمندان سابق به مقامات مراجعه کرده میخواهند نه تنها کاری اداره برقرار شود، بلکه برای فعالیت آنها بنای نو را با شرایط سازگار جدا نمایند.
و اولو خبری که در حال تحول است، پریزیدنت قرغیزستان حکومتش را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری عدم اعتماد به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفین در پارلمان صورت گرفت. پریزیدنت پیشین المسبیق اوتامبوی بعد رفتن از قدرت در ماه نوامبر سال گذشته چند ماه از ظهور گسترده در مد نظرها خودداری کرد. اما بعد انتخاب شدن به حیث رهبری حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت جایگزین خود سورون بوی جین بیکوف رو چند مورد آشکارا تنقید کرد. سفر ساقف 39 ساله از شریکان نزدیک المسبیق اوتامبویف بوده ماه آگوست به مقام نخست وزیر قرغیزستان آمد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبرگزاریش های بیشتری ما رو در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. تشکر که امروز نیز با ما بودید و فردا شما رو در همین استودیو منتظریم. خدا نگهدار.
Hi, Zinto. من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و رهبری کره شمالی کیم چین اون 9 شهر را از جمله تایلند، سنگاپور، مغولستان و یکی از کشورهای اروپا همچون مکان ملاقات زودرس خود بررسی میکنند. در این باره خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته با تکیه به سرچشمه خود خبر داد. به خبر این منبع شهرهای پراگا، ورشو، هلسینگ، استکهلم، اسلو و ژنو نیز همچون مکان احتمالی واخوری رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در اروپا شمرده می شود. ماموریت دونالد ترامپ ملاقات را در اولانباتور، بانگکوک یا سنگاپور از احتمال دور نمی داند. با نوشته بلومبرگ گفتگوی پرزیدنت های دو کشور در کره جنوبی یا شمالی و چین ساقط می شود. استفاده پیام رسان تلگرام پس از بسته شدنش در روسیه رو به افزایش آورد. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 19 اپریل با تکیه به شرکت تحلیلی سیمیلر ویب گزارش داد. 19 اپریل در نخستین روز بسته شدن تلگرام 1,200,000 کاربر از روسیه به سامانه تلگرام.org وارد شدند که در مقایسه با 9 اپریل 27% بیشتر بوده است. همزمان شماره آنهایی که زمیمه تلگرام را در یک هفته با تلفن‌های اندروید شنانده اند 2 برابر بیشتر شد. اربکا میگوید که صرف نظر از بسته شدن تلگرام، استفاده پیام رسان در دومه دولتی، شورای فدراسیا، کرمل و حکومت جریان دارد. نمایندگان مردم این را نظارت به اجرای قانونی بسته شدن پیام رسان معنی داد کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت روسها را وقتی تحریم میکنند که اگر آنها به تحریم سزاوار شوند. ترامپ پس از ملاقات با نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران که دیر صدا داد دوباره به نزد بلندگو برگشت و گفت هیچ کس در رابطه با روسیه بیشتر از پرزیدنت موقع شدیدتر نداشت. در آمریکا تحقیق سازش احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه در زمینه سابقه پرزیدنتی سال 2016 جریان دارد و سنجش را پرکرور مخصوص روبرت میولر پیش میبرد. ترامپ این تفتیش و احتمال سازش با کرمل را دعوای دروغ نامید. پرزیدنت روز گذشته به مطبوعات آمریکا گفت به اساس نگویند که او در رابطه با روسیه موقع نرم دارد. روسیه به شما خواهد گفت که من تا کدام اندازه با آنها قاطع بودم، گفت دونالد ترامپ و افزود
ما تحریم ها را انجام خواهیم داد چون خیلی هم سزاوارش هستند. ما تحریم ها خواهیم داشت و این یک سوال است.
این سخنان را ترامپ در حال گفت که مطبوعات از ضد و نقیضی موقع ماموریت او در رابطه با تحریم های ضد روسیه گزارش داد. روز دوشنبه نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که تحریم های نوی ضد روسیه روز دوشنبه اعلان می شوند. اما اعلان پخش نشد و بعدن منابع ماموریت پرزیدنت گفتند که بنابر موقع نرم روسیه در برابر حمله ایالات متحده آمریکا به سوریه قرار شد که تحریم اعلان نشود. وکیلان مجلس نمایندگان قانونی را تصویب کردند که رفتن جوانان تا 18 ساله را به مرکزهای بوکمیکری، دیسکو کلوب‌ها و مرکزهای دلخوشی منع می‌کند. مجلس نمایندگان روز 19 اپریل به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند دیگرگونی و اضافه های نو درآورد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت
طرح دیگرگونی نو از سوی حکومت جمهوری پیشنهاد گشت و وکیلان آن را پشتیبانی کردند. سلطانوف گفت از این پس هم والدان و هم مسئولان مرکزهای دلخوشی که شخصان تا 18 ساله را شبانه به آن راه می دهند جزا خواهند گرفت. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سارونبای جنبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان بعد اظهار ناباوری پارلمان به حکومت کشور روز 19 اپریل حکومت نخست وزیر سفر اسحاقوف را پراکنده کرد. من تایری سفر جزئیات این خبر را پیشنهاد میکنم. پراکنده کردن حکومت را یک علامت دیگری تنش بین سارونبای جنبیکوف و الماسبک آتامبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان میدانند که یک زمان با هم نزدیک بودند ولی بینشان مخالفت سر زد. دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان گفت اعضای حکومت تا زمان تاسیس حکومت نو به وظیفه‌هایشان ادامه میدهند. رای گیری در پارلمان با تشبث گروه از وکیلان مخالف دولت در پارلمان و انتقاد احزاب سیاسی مخالف از فعالیت حکومت صورت گرفت. این زمان ائتلاف حاکم حزب سوسیال دموکرات با رهبری الماسبک آتامبایف رئیس جمهور سابق یک بار از حمایت سفر اسحاقوف دست کشید. پارلمان قرقیزستان 120 کرسی دارد و هنگام رای دهی از میان 112 وکیل حاضر 102 نفر به حکومت رای عدم اعتماد دادند. یکی از آنها عیسی آمرقلوف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات گفت
نباید مخالفت باشد. اینجا مسئله زندگی مردم امنیت کشور است. به اندیشه من در چنین وضع مخالفت مشکلی هر یک شهروند می شود. اگر ما پارلمان سیاستمداران در بین حکومت و رئیس جمهور استاده موقع اصولی خود را معلوم نکنیم درست نمی شود. برای همین من طرفداری کردم.
عملکرد پارلمان قرقیزستان غیر انتظار بود زیرا سفر اسحاقوف 39 ساله که ماه آگوست رئیس حکومت انتخاب شد از شریکان نزدیک آتامبایف به حساب می رود. از این رو رای عدم باوری ائتلاف حاکم علامت طرفداری وسیع سارونبای جنبیکوف دانسته می شود. الماسبک آتامبایف بعد ترک قدرت در 5 ماه پیش در صحنه سیاسی کم به نظر می رسید ولی پس از انتخابش به مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت چند دفعه سارونبای جنبیکوف را تنقید کرد. از این پیشتر در ماه اپریل رئیس جمهور عبدل سگیزبایف رئیس کمیته امنیت ملی و ایندیرا جولدوبایوا دوستان کل و شریکان نزدیکی الماسبک آتامبایف را از مقامهایشان برکنار کرد. قرقیزستان همسایه با تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلال در سال 1991 بارها اوضاع پرتلاطمی سیاسی را پشت سر کرده و سالهای 2005 تا سال 2010 شاهد آشوب‌های خشونت‌بار و خونریزی شده است. الماسبک آتامبایف در زمان انتخابات ریاست جمهوری جنبیکوف را طرفداری می‌کرد ولی چند پیش به تنقید او پرداخت و بین دو طرف اختلاف سر زد.
کی نه
ستانی شهر دوشنبه سنجش حادثه مرگ عبدالرسول نظروف را که در اواخر ماه گذشته از سوی پلیس دوشنبه بازداشت شد و یک روز بعد جسد بیجانش از بیمارخانه به نزدیکانش سپرده شد انجام داده، در نزدیکترین روز نسبت این قضیه عیب اعلان خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالصمد نظروف برادر عبدالرسول 18 اپریل به رادیو آزادی گفت دادگاه شهر دوشنبه امروز همسر وکیل مدافع به او را دعوت نموده در باره جریان تفتیشات حادثه مرگ برادرش صحبت نموده است. وی گفت مفتش دادستانی شهر خورشید ستارزاده ذکر کرد که تفتیشات به انجام رسیده است و نسبت حادثه مذکور عیب اعلان خواهند کرد.
ستارزاده بود که مثلا دکتر همی جای زدگی ها ما را معاین کرد، ما را دا که مثلا همی که زدگی های سیاشیدگی شایستابی لط کوب کرده.
عبدالصمد افزود اما در دادستانی گفته نشد که عیب در نسبت کدام حالت حادثه مرگ عبدالرسول اعلان کرده خواهد شد. آیا در نسبت میلیسه های شعبه کارهای داخلی سینای دو و یا در کدام مورد حالا ناروشن است. ولی طور همصحبتان ما میگویند هم در مرکز جمهوریبی تشخیص سعودی طبی و هم در دادستانی شهر گفتند که نتیجه نهایی تشخیص از جانب متخصصان پایگاه 201 روسیه پیشنهاد کرده میشد و آنها منتظر نشان داده همین تشخیص هستند. در همین حال خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی گفت واقعا هنگام سنجش موادهای تشخیص جراحت ها در بدن عبدالرسول نظروف را آشکار کردند. صحبت ما با خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در اتاق کاری او بدون دوربین و نواربردار صبح 18 اپریل صورت گرفت و او تصدیق نمود که داغهای سیاه در بدن عبدالرسول وجود جراحت ها را نشان میدهد آشکار کرده شده است. اما وی در خصوص اینکه آیا هنگام به شعبه امور داخلی سینای دو برده شدنش ضرب خورده است تصدیق و یا رد نکرد. خورشید سنگوف افزود بعدی دوباره از قبر بیرون آوردن جسد عبدالرسول روز 7 اپریل نتوانستند جسد را دقیقا مورد سنجش قرار دهند، زیرا به گفته او بدنش الکی پوسیده بود. وی افزود قبلا از جسد عبدالرسول خون گرفته شده بود و همه معلومات ها وابسته به مرگ او به پایگاه 201 روسیه فرستاده شدند، حالا منتظر نتیجه همین تشخیص هستند. اما صدبرگ بابخانه و همسر عبدالرسول نظروف روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت که به مرکز جمهوریوی تشخیص سعودی طبی برای دریافت معلومات درباره مرگ شوهرش مراجعه نموده است، ولی در این سند ذکر شده است که عبدالرسول نظروف از استعمال مواد سخت تاثیری چکیده فافتیده است. خانم بابخانه و میگوید به این سند اصلا باور ندارد و شوهری او از پریدازیروفک نفافتیده است، او را در شعبه سینای دو لاتکوب کردند. وی میگوید این سند را به اداره نفقه نبرده است و انتظار تشخیص نهایی و قرار سود خواهد ماند.
ما فتمیام که جو برم دا که جو ما برم میرن ایشون تم بودا کوی مرا نبردم شولی دستی ادوکات استودگی.
ولی خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در رابطه با این سند گفت که معلومات نامه مذکور را بر اساس تشخیص اولیه در هفته گذشته دادند، زیرا تا کنون تشخیص دوباره مشخص نشده بود. و اما از حادثه مرگ عبدالرسول نظرف تقریبا یک ماه می شود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنان خاموش است و طبر دفتر مطبوعات این مقام می گوید همچنان منتظر تشخیص مرگ عبدالرسول هستند و بعدی آن مفقعشان را روشن خواهند کرد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی می گوید تفتیشات داخلی را ادامه داده شدند و در صورت انجام یافتن آن به دادستانی شهر پیشنهاد خواهند کرد.
سوال مرگ آجه ما بودن ما وقتی دخیلی پرسیدیم سیده سیمونه که ویو نتیجه اموان نهایی اموان که سبب مرگ چه.
عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیری ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینایدو بازداشت شد و نزدیکانش گفتند که این ماموران میلیسه در تن لباس شهروندی داشتند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب دفن شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تاریخ شناس و محاسب و آموزگار و اقتصاددان در صفی لشکر عظیم مهاجران تاجیک که برای کار به روسیه می روند نه از روی اختصاص بلکه در ساختمان ها کار می کنند. 24% مهاجران سابقه که در یک نظرسنجی با آنها صحبت کردن گفتند که در تاجیکستان تحصیل کرده چنین اختصاص گرفتند، ولی از ناچاری و برای پول بیشتر برای کار به روسیه رفتند. تقریبا 60% پرسیده شدگان گفتند که مزد کمی کار آنها را وادار کرده است که پیشه دوست داشته خود را گذاشته به کشوری بروند که میل قبول آنها را ندارد و روی خوش هم به مهاجران نشان نمی‌دهد. نظرسنجی و تحقیق فراگیر در باره مهاجران بازگشته از روسیه را بنیاد ساروس در تاجیکستان انجام داده است و نتیجه های آن را روز 16 اپریل نشر کرد. تحقیق معین کرده است که تقریبا 60% مهاجران تا سفر به روسیه هیچ کسب و تخصص نداشتند و از همین سبب به کارهای جلب می شوند که زحمت زیاد می طلبد. کارهای سخت جسمانی در ساختمان ها به مثل بارکشی، کندن نقب و پاککاری کوچه و از این قبیل کارهای کم‌مزد که برای آن دانش و سند اختصاص لازم نیست. نتیجه های تحقیق به گفته حاکم محبتوف تحلیلگر تاجیکی مقیم روسیه نشان دهنده واقعیت است. او میگوید اکثر جوانان تاجیکی برای کار به روسیه می آیند هیچ اختصاص ندارند و برای همین کارهایی را میکنند که خود مردم روس و دیگر مهاجران از اجرای آنها حذر میکنند. او گفت
خیسمی زیادی جوانانی که از تاجیکستان برای مهاجرت مهنتی به روسیه سفر میکنند یکگان تخصص ندارند، چون که اینا نفرانی هستند که از 18 تا 20 ساله. من مشاهده همین است که ما چندین مراسم نوشتیم که در تاجیکستان باید یک برنامه مکتب های تخصصی باید در تمام رایه ها ناحیه ها باید که درست کرده شود.
بنابراین آنهایی که دانش مکمل ندارند و حقوق خود را نمیدانند در هر کوچه و پس کوچه و جای کار گرفتار مشکلات زیاد می شوند. حدود 41% مهاجران در نظرسنجی اعتراف کردند که حقوق آنها را در روسیه منتظم زیر پا می کنند. مهاجران تاجیک را بیشتر از همه ماموران پلیس روسیه آزار می دادند و بعدن کاردهندگان که یا معاش آنها را سری وقت نمی دهند و یا عموما پرداخت نمی کنند. بسیاری از مهاجران چنین تجربه را شاهد شدند. بله، با وجود این همه آزار و اذیت و محرومیت ها و بی اعتنایی به حق و حقوق خود، اکثر مهاجران تاجیک اخراج شده از روسیه گفتند که نیت دارند دیگر باره برای کار به آن کشور برگردند. 47% از می بازگشت را داشتند، زیرا گفتند که در وطنشان تاجیکستان جای کار پیدا نکردند. زندگی سمندر رضا، یک مهاجر تاجیک، 5 سال است، مثل پرنده ها است. هر بهار به روسیه می رود و تا سرد شدن هوا آنجا کار می کند و زمستان به وطن بر می گردد تا از سرمای قهرتون روسیه ایمین باشد. او در تاجیکستان جای کار داشت، اما معاشی که به حیث راننده ماشین بارکش در دوشنبه می گرفت برای روزگارش کفایت نمی کرد. او گفت
مزدور بوشو نمی رم رسیه کار
یک جای
همین نگه کنی همه هر روزه پجامو هر ماه ده از کار کنده روز دیگه نباشه کار خور پسته یه نمیشه یکنی مزور باسته در توی سوچی.
در عموم بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و پول مهاجران یکی از عاملهای مهمی حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
یک جوان زنی توجیکی از زندگی و کاری سنگینش در منزل یک خانواده عربستانی سعودی شکایت کرده بود به تاجیکستان برگشت. وزیر قدبوری او در خانه کردیهنده در شهری برایده ولایت الکاسیم بعدی آن آشکار شد که با درخواست کمک مدینه خدای نظروی 38 ساله به رادیو آزادی مراجعت کرد. مدینه زندگی و کار در خانه کردیهندش را به حالت غلامی شباهت داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوزی روحلایی رو میکنم. مدینه دو ماه پیش با کمک سفارت تاجیکستان در ریاض و هم سازمان جهانی مهاجرت به منزلش در دوشنبه رسید و در مدت دو ماه اخیر در کنار سه فرزند و مادرش قرار داشته، اینچنین با برقراری سلامتیش مشغول است. مدینه گفت تصمیم کار در سعودیه بزرگترین اشتباه در زندگیش بوده است. مدینه خدا نظر و روز 18 اپریل در یک صحبت با رادیو آزادی گفت اگر وقت را برگردانیده می شد او به هیچ وجه به این اشتباه راه نمی داد. وی گفت
سپاسگزاری خودم به رادیو آزادی، به حکومت تاجیکستان خودم، به وزارت کارهای خارجه، به وزارت کارهای داخله بیان میکنم که بعد به سفارت تاجیکستان در سعودی و یا کاری بسیار به نهایت کاری نقص کردن که مرا از جان گرفتن.
مدینه میگوید بعد این نشر گزارش در رادیو آزادی دیپلمات های کنسولگری تاجیکستان در ریاض با او در تماس شده، بعد مدت به منزل کارفرمای او رفتند. مدینه گفت ظاهرا صاحب خانه درباره آمدن آنها خبر داشت که همان روز در خانه نبود.
اما شوهرشون آمده بود، شوهرشون رفت. اینا کسی باید دو ماه اولی که مرا میگرفت که وای اون کسی بود آمده.
مدینه خدا نظر و روزی 12 انور سال جاری از شهری برایده ولایت الکاسیم در یک تماس تلفنی از رادیو آزادی کمک خواست و گفت که در عربستان سعودی در خانه کردیهندش زندگی غلامانه دارد و منتظر یاری مقامات است. مدینه میگوید چند سال قبل مثل صدها مهاجر تاجیک برای کار به روسیه میرفت. وی گفت که بعد مرگ همسرش مسئولیت پوره سرابونی و تامینات فرزندان به دوش او افتاد و او به امید درآمد بهتر راهی روسیه شد. ولی تیر ماه سال 2016 بعد شنیدن وعده کار سردرآمد در عربستان سعودی از روسیه راه سوی عربستان سعودی گرفت. طوری خودش میگوید در مدت کمتر از دو سال در دو خانواده ساکنان محلی کار کرد. در خانه دیومی که با تمیزکاری و نگهبانی فرزندان مشغول بود شرایطش سنگین شد.
با سرداد بلند گپ میزدن، هیچ کار نیستی او نمیشمورند تا آدم نمیشمورند. چون وای گپ میزنن که آدمی که دمو کار میکنه همچون غلام استفاده میبره.
مدینه که بعدی فشارهای روانی و زندگی سخت در خانه کارفرما از نو به زندگی معمولی برمیگردد، میگوید از این همه سرگذشت ها یک درس عبرت گرفت که زنان نباید مثل او از روی هوس برای کار به کشور بیگانه روند. مدینه گفت باز از آن افسوس میخورد که سالهای 2000 تحصیلش در رشته ژورنالیستیکای دانشگاه را قطع کرده، حالا بدون اختصاص و دیپلم است، وگرنه حالا در وطن زندگی بهتری داشت.
ساعت 6 سهر خسته از خوب اینا تا ساعت 3 شب فقط کار مخراست استوده، کار خونه، کار گودک، بعد دیگر جو با کار می میکنه، خونه اوچا، خونه خشتبور، خونه پشون، خونه اکشون فرقشو نیست.
مدینه خدا نظر و فرزندانش حالا در خونه مادر در دوشنبه زندگی میکنند. بعدی انجام مهلت مالیجه باید دوباره جای کاری پیدا کند تا زندگیش رو پیش برد، مشکلی که ظاهرن دومانی او رو سر نمیدید. قضیه مدینه خدا نظر و یگانه نیست. دکبر سال 2017 مقامات تاجیک صدبرگ سیروج و 41 ساله رو که در منزل یک ساکن سعودی در مدینه کار میکرد به تاجیکستان برگردانیدند. همچنین در دو سال اخیر چندین زنی تاجیک از پایمال شدن حقوق، ساعت طولانی کار بر ایوازی دست موزی نوچیز و گوهو لطوکو بخشونت در عربستان سعودی خبر دادند. این و دیگر زنان از همون قشر جامعه هستند که در شرایط بیکاری رو به مهاجرت آوردند و امید داشتند که از حساب کار در خارج زندگی فرزندان رو تامین میکنند. با سبب بیکاری هر سال تاجیکستان رو بیش از 1 میلیون نفر، اکثرا مردان، ترک میکنند و تقریبا 15-17% یا هر نفری 6 میلیون زن ها میباشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از اول سال جاری استحصال اطلس و ادرس در تاجیکستان در مقایسه با یک سال پیش 10 مراتبه بیشتر شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، از اول این سال بیش از 44000 متر این نوع متا اساسا از سوی هنرمندان خصوصی تولید شده است. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. نیلوفر عمرعلیزاده 26 ساله از مدت ها قبل آرزو داشت که از ادرس کرته زیبا و شینم در بر داشته باشد. وی 18 اپریل در بازار مهرگان پایتخت تاجیکستان مشغول انتخاب متاع بود. در این بازار انواع مختلف ادرس و اطلس استحصال تاجیکستان و ازبکستان به فروش گذاشته شده است، اما نیلوفر عمرعلیزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که میخواهد تنها ادرس تولید ازبکستان را خریداری کند. وی گفت:
ازبکستان هم نسخه هاش عجایب است، نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر مقبول است. لباسی اطلسی تاجیکانه دوخته پوشیدن.
ضمناً سال گذشته در فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه مغازه فروش اطلس و ادرس استحصال ولایت سوخت تاجیکستان افتتاح شد و به گفته مسئولین این مغازه قیمت فروش این نوع متا برای ساکنان خیلی دسترس می باشد. به عنوان مثال مقدار ضروری متای ادرس برای دوختن یک کرته زنانه از 60 تا 90 سومانی ارزش دارد. اما به گفته زلیخا تویچه و تاجر بازار مهرگان ارزش ادرس و اطلس ضروری برای دوخت یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سومانی می باشد. این در حال است که یک سال قبل این مقدار متا تا 700 سومانی نرخ داشته است. خانم تویچه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوع متا را زنها و بانوان اساسا در فصل بهار و تابستان خریداری میکنند. و افزود:
بیشتر در فصل بهار، همه وقت تا تیرما شدنه ممکن است ادرس اطلس ببرکنه و متاهای فسانه خوش رو زیبا. در این سالهای پیش کمتر این متاها رو ببر میکردن، حاضی باشن نقص شدگی.
مقامات تاجیک از چند سال به این سو مشغول تبلیغ پوشیدن لباس ملی زنانه هستند و حتی در توصیه‌نامه وزارت فرهنگ تاجیکستان پوشیدن لباس زنانه از متای اطلس و ادرس برای دانشجویان و هم برای کارمندان دولتی ضرور دانسته می شود. این در حال است که سالهای قبلی در شهر دوشنبه و خوجند کارخانه های استحصال اطلس فعال بودند، اما به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. از 2 سال به این سو کارخانه اطلس بافی شهر خوجند با ظرفیت تنها تا 5000 متر اطلس دوباره فعال شد. حالا بیشتر از حدود 45 هزار متر اطلس که در تاجیکستان استحصال شده است از سوی هنرمندان و به صورت دست بافی استحصال می شود. شبکه های دولتی تلویزیونی همروزه از افتتاح مرکزهای خصوصی اطلس و ادرس بافی در منطقه های گوناگون گزارش می دهند. هرچند تا حال امور دقیق چنین هنرمندان دسترس نشده است، ولی مشاهده می شود که تعداد آنها نه کم از 3-4 هزار نفر است. خورشید ستاروف طراح مشهور تاجیک میگوید که از قبل به تبلیغ لباس ملی تاجیکانه از ادرس و اطلس بود و در آرزوی بود که کلیه زنها و بانوان تاجیک بیشتر لباس ملی در بر داشته باشند. با گفته وی نهایت در سال جاری آرزویش تا جای عملی می شود و طرحهای آماده کرده کرته های ملی زنانش به مقدار زیاد در بر بانوان تاجیک شده است. وی در این باره گفت:
در تاجیکستان حالا فکر میکنم که خیلی زیاد شدن اون نفرانی که با بافتن اطلس مشغول هستند و کارخانه های استحصالی هم چندین کارخانه های نوی تاسیس داده شده است. یعنی اگر کارخانه زیاد شود جای کار هم زیاد می شود برای بانوان و ما میدونیم که این ادرس رو با دست می بافند و برای همین خلاصه میتونیم برآورد که وقتی استحصال زیاد می شود یعنی کارخانه زیاد می شود و جای کار زیاد می شود.
به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان از اول سال جاری عرصه دوزندگی در کشور که اساساً متعلق بخش خصوصی می باشد نسبت به همین دوره سال گذشته 85% رشد کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما محمد عمر اساس‌زاده، معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
جناب اساس‌زاده به برنامه ما خوش آمدید و نخست می خواستیم از شما جزئیات فروش و انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان را بفهمیم.
با مقصد اجرای طلبات پروتکل بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بین شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده ازبک انرژی از 9 مارس سال جاری قرارداد به توصیف رسیده شده است که در اساس این قرارداد از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در فاز تابستان حجم مقرر شده انرژی برق انتقال داده می شود. حجم انتقال انرژی برق موفق قرارداد وابسته به ریزش آب به دریای وخش و کارکرد آن به واسطه توربین ها به ما امکان می دهد که حجم استحصال انرژی برق زیاد نموده به جمهوری همسایه انتقال نماییم. با همگان معلوم است که روز 2 اپریل سال جاری خط انتقال برق 220 کیلوولتی از زیرزگاه مرکزی به زیرزگاه گلچه جمهوری ازبکستان که لینه ریگار گلچه به حساب می رود به کار در آورده شده، عین زمان انتقال برق به جمهوری ازبکستان آغاز گردید. عین زمان کارهای وسط تغییر دهی در خط انتقال برق 220 کیلوولتی چراباد دیناو گذرانده شده ایستادند. در نظر است که در دوامی روز کارهای وسط تغییر به انجام داده شده، همچنین به توسط خط انتقال برق دیناو شیرآباد و جمهوری ازبکستان نیز حجم انتقال انرژی برق تامین کرده می شود.
محمد عمر عمرف 1 نوامبر سال 1968 در شهر نوراک تولد شده، سال 1992 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس انرژتیک ختم کرده است. سالهای مختلف در نیروگاه‌های نوراک بایغوزی کار کرده، از سال 2006 تا سال 2015 سرمهندسی شرکت برق تاجیک بود. از نوامبر سال 2015 معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
در مجموع تاجیکستان چی مقدار نیروی برق به ازبکستان داده می تواند؟
موافق قراردادی به این دور رسانده بین جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده ازبک انرژی در موسم تابستان تا حجم 1.5 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق انتقال داده می شود. این وابسته به حجم استفاده برای از جانب جمهوری ازبکستان و حجم ریزش آب به دریای وخش که ما امکانات کارکرد کردن آبهایی که ود در فاز تابستان وارد می شوند کارکرد آنها به واسطه توربین های نیروگاه تامین گردیده و جمهوری همسایه انتقال داده می شود.
با کدام ارزش ما برق را به ازبکستان می فروشیم؟
در اساس قرارداد ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق به جمهوری ازبکستان 2 سنت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده است.
این نرخ موافق است برای تاجیکستان یا ارزانتر از نرخ های بین المللی است؟
معین نمودن ارزش انرژی برق به جمهوری همسایه انتقال داده شده، این وابسته به امکانات های شرکت برق تاجیکی در فاز تابستان 3 سال انرژی برق تامین نموده انتقال داده شود. با سبب آنکه سالهای طولانی در فاز تابستان با واریشی حجم زیادی آب با واسطه انشاءات های گیدروتکنیکی همچون بکار کرد خلاصوی بروس با اصطلاح گذرانده می شود و ما امکانیت می دهد که همین آب های خلاصوی با اصطلاح خلاصوی خود می گذراندگی با واسطه توربین و کار کرده شده، این با ما امکانیت می دهد که با ارزش 2 سنت انرژی برق رو انتقال نماییم.
یعنی ما می توانیم بگوییم که سالهای گذشته معمولا در فصل تابستان نیروگاه های تاجیکستان آب را بدون تولید نیروی برق هم تو پرتاب میکردن یا به اصطلاحی که شما گفتید خلاصتوی زبروز. یعنی امسال خلاصتوی زبروز به اصطلاح نمیشود و ما نیروی برق تولید کرده به کشور همسایه میفروشیم.
ریجه واریشوی آب چی داره به همگان معلوم است؟ این وابسته با آن مقداری ذخیره برق که همه سالا در فصل زمستان به عمل می آید. رژه واریشوی آب در همه سالا گوناگون می باشد. چون که این کم و بیش میانه 24 ساله و سرابی. همه سالها البته سراب شده نمیتوانند و همچون در حدی میانه سالان تامین هم نمیگردند. سالهای هستند که حجم ریزش آب به دریای وخش در حدی کمابی هم قرار دارند. حجم گذراندن آبهای بکارکرد که خلاصه است براسته با اینشتای گدرتیگی نیروگاه ها وابسته مست وابسته به حجم واریچهوی آب به مجرد دریای وخش علاقمندی دارد. گفتم مشکل است که امسال عموما بکارکرد آب گذرانده نمیشود. این هم باشد وابسته با آن اجرایش آن قراردادهایی که بین شرکت برتاجیک و جمهوری همسایه بین دارستندن اجرا نمودن این قراردادها کارکرد آبهای واریش شونده با واسه توربینه های نیروگاه ها. اگر حجم ریزش آب در حدی میان 20 سال قرار گیرد، حجم کارکرد نیروی برق و حجم آن مقدار ضروری که در آبانبار نیروگاه ذخیره کرده می شود و اضافه از این با انشاءات های گدرتکنیکی گذرانده می شود. زیرا موافقی طلبات های استفاده بری انشاءات های گدرتکنیکی طلبات های مخصوص هستند که زیاده از آن آب ذخیره کرده می شود. این برخلاف طلبات های قانون می شود. به همین خاطر وابسته به حجم ریزش آب کارکرد و گذراندن آب های بکارکرد خلاص و اسبراز با انشاءات های گدرتکنیکی مقرر کرده می شود.
یعنی احتمال دارد که امسال شرکت برق تاجیک نیروی برق را به کشورهای دیگری همسایه مثل افغانستان و قرغیزستان که سالهای پیش با آنها نیروی برق میفروخت امسال هم این تکرار شود.
چرا که سروان قید کردیم اجانب شرکت برق تاجیک که امسال اولین مرتبه با جمهوری همسایه ازبکستان قرار با امضا رسانده شده است، در برابر این عهده‌داری شرکت برق تاجیک در نزد جمهوری افغانستان است قرارداد با امضا رسانده شده است که ما همساله این را عملی می نماییم. قرارداد مذکور از یکم می آغاز می گردد و همساله چگونه که معلوم داریم از ماه می این جانب واریشوی آب در مجرای دریای وخش زیاد می گردد و وابسته با آن اقتدارهای موجوده سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان امکانات داریم که هم با جمهوری افغانستان و با جمهوری ازبکستان حجم استرسال برق ضرور را استرسال هم در تامین نماییم. این زمان با جمهوری قرقیزستان همکاری شرکت برق تاجیک در دایره با استیدان نلوای سالد پیرتوب در نظر داریم با همین راه عملی گردش داشته است. دو سال آخر از جانب شرکت برق تاجیک و اینچون از جانب جمهوری قرقیزستان اویدی خرید و فروش نیروی برق یکان قرارداد با این دو رسیدن شده است.
ولی در مورد افغانستان خبرها رسیدن که پایستونهای خط انتقال برق تخریب شده است. اون در چی وضع است؟
در حقیقت این زمان با معلومات جانب افغانستان در شبکه های داخلی جمهوری افغانستان ستونپایه‌های خط انتقال برق 220 کیلووات کارنشان گردیدند. این زمان در اساس گفتوشین هایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان گذرانده می شود معلومات رسانده شده است که در زای نزدیک این ستونپایه ها برقرار گردیده موافق قرارداد حجم استحصال انرژی برق را حجم ضروری انرژی برق را به جمهوری افغانستان قبول می نماید.
اون چی مقدار برق تاجیکستان باید بدهد به افغانستان؟
موافق جدولی که در زمینه قرارداد بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان شرکت بریشنای افغانستان با امضا رسانده شده است هر ماه گوناگون در حد 60 مگاوات 100 مگاوات و در آغاز از ماه می تا 300 مگاوات حجم اتصال برق تامین می‌کند.
و تاجیکستان آیا امکان دارد که به شبکه یگانه نیروی برق کشورهای آسیای میانه یا حالا آسیای مرکزی وارد شود و به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی یا فنی این چی اهمیت دارد؟
البته تبیین کار پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با سیستم یگانه آسیا مرکزی تنها در حالتی به کار درآوردن خطای انتقال برق 500 کیلوولتی که شبکوی با استفاده از سیستم ابرازویشی نامیده می شوند عملی کرده می شود. این زمان از جانب جمهوری تاجیکستان خطای انتقال برق که قبلا با جمهوری ازبکستان سیستم انرژتیکی تاجیکستان پیوند می نمود در حالت خوبی کاری قرار دارند. تجهیزاتی که تجهیزات حمایوی این خطای انتقال برق همچنین سنجش و آزمایش گذرانده شدند. هنگام از جانب جمهوری ازبکستان درخواست نمودن با مقصد به کار درآوردن خطای انتقال برق 507 و 508 عملی میگردد و کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی راه اندازی میگردد. البته کاری پارالیست یعنی انرژیتیکی جمهوری تاجیکستان با جمهوری آسیا مرکزی از منفعت خالی نیست. با جمهوری تاجیکستان امکانیت می شود که بر اساس گفته های بالا ذکر که در فاز تابستان هنگامی وارد شدن حجم زیادی ریزش آب به دریای وخش و امکانیت کارکردی آبها به واسطه توربین ها که به زیاد نمودن حجم استحصال برق مسیطر می نماید، امکانیت می شود که با جمهوری سیوم توسط استفاده برای خطای انتقال بخش داخلی جمهوری همسایه برق انتقال داده شود که در این مورد جمهوری های همسایه ما همچون جانب ترانزیتی قبول گردیدن انتقال برق مثلا با جمهوری قزاقستان نیز عملی گردانده می شود.
و یک سوال دیگر، شما حالا گفتید نیروی برق از طریق خط انتقال نیروی برق از نایه ترسنزاده با گلچه ازبکستان فرستاده می شود، آیا امکان دارد که از شمال تاجیکستان یا جنوب ولایت خطلان هم با کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق انتقال یابد؟
در حقیقت در قسم شمال مملکت خطای انتقال برخی 220 کیلووات موجود هستند که زیرزگاهی اوزولایا در شمال مملکت با زیرزگاهی سیدارینسکی گریس جمهوری ازبکستان پیوست می نماید. همچنین امکانیت هست که از قسم شمال مملکت نیز با جمهوری همسایه انتقال برق تامین گردد.
جناب اساتذه تشکر برای صحبت، برادران کامیابی ها می خواهیم. موفق باشید.
شما در نمازید.
با تشکر از محمد عمر اساتذه، برنامه امروزی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
دوستان آباد این گر برسا او و ایران هم دوست قدم قویمس ایسر و ایران دور کاشان هم خاندان آباد با دوست گر بود و ایران هم بی کدومی دوستان و ایران شد کاشان هم تا توانی دوستان را دوستانی مهربان را گمکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گمکن رسم خوبی ازبکان را گم مکن زمان زمان بزنی زمان دوران بزنی که قولمز دیر و آسمان امکان بزنی که زمان زمان بزنی زمان دوران بزنی که قولمز دیر و آسمان امکان بزنی که شیار بزگه شیار همیشه شیارمز سر قلمه ده قلر باشه هیچلی دیگن شیار بزگه شیار همیشه شیارمز سر قلمه ده قلر باشه بز یاشترمز اشکی قان هم ده طلبه
We'll be right back. روز بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 19 اپریل است و سرخطی چند از موضوع برنامه. کی طرفدار و کی مقابل؟ پارلمان تاجیکستان مسئله شبگردی نورسون تا 18 ساله را بس نموده سازش تشخیص و علامت گذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد.
شرطنامه به امضا رسیده دیفینیتاسی 1.92 از 137 کیلومتر خط سرحدی دولتی ترکمنستان ازبکستان را در بر گرفته است.
شورای علمای اسلامی از ملای آوازخوان حمایت نمود. در صحبت با آزادی قاری شمشاد گفته بود که گاه سرود میخواند. اگر حیوان ها زبان می داشتند شاید در نسبت بسته شدن یگانه کلینیکای دولتی در دوشنبه صدا بلند می کردند.
اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب می
گوید؟
در تاجیکستان رفتن افراد تا 18 ساله را بعد از ساعت 6 بیگو به مرکزهای دلخوشی منع کردند. در این مورد امروز وکیلان مجلس نمایندگان به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تغییرات درآوردند. طبق اصلاحات من بعد والدین و مسئولان مرکزهای دلخوشی هم برای رعایت نکردن طلبات مذکور مجازات خواهند شد.
مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوکمری و مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصهای واقعی و حقوقی که با تشکیل و گذراندن چرابین‌های فراغتی و اصلاحاتی مشغولند، در وقتی شبانه به مرکزهای دلخوشی رفتن فرزندی تا 18 سالشان را منع نمایند. از ساعت 18:00 تا ساعت 6 سحر با مرکزهای پیشنهاد بازی های کامپیوتری یا خدمت رسانی اینترنتی رفتن فرزندان نابالغ خود را اجازت ندهند.
همکارانی ما که در اجلاسه امروزه پارلمان شرکت داشتند میگویند در برابر این مسئله وکیلان به بررسی سودشنامه مربوط به منطقه‌های بحثی با ازبکستان هم پرداختند. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 19 اپریل سازشنامه تعیین مرز را با ازبکستان تصویب کرد. تاجیکستان با ازبکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که سرنوشت 193 کیلومتری آن بحثناک بود.
شرطنامه به امضا رسیده دیفینیتاسی 1.92 از 137 کیلومتر خط سرحدی دولتی ترکمنستان ازبکستان را در بر گرفته است. شرطنامه در رابطه دوستی و حسن همجواری، احترام متقابله و برابر حقوقی، گزارش خط سرحدی دولتی بین جمهوری ترکمنستان و جمهوری ازبکستان در قطعه‌های حافظه از طرف پرزیدنت‌های هر دو کشور به امضا رسانیده شد.
بر اساس سازشنامه مذکور که روز 9 مارس در جریان سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در دوشنبه امضا شد، دو طرف عهد دادند که فرهاد را برای تقریبا نیم عصر دیگر همراه استفاده میبرند. اوبنبور فرهاد در عهد شوروی سابق سالهای 1950 در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و نیروگاه در قلمرو ازبکستان است. در زمان اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان یک مسئله عمده در بحث دو طرف برای تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور بود. بعد از تصویب خط مرز اطراف نیروگاه فرهاد با بحث علامت گذاری مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نقطه تمد گذاشته می شود. همکنون تنها حدود 1 کیلومتر مرز در کنار نیروگاه فرهاد نامعین باقی مانده است و خلاص. در نظر است هفته دیگر این قسمت مرز در پارلمان هم تصویب شود.
طرفداران آن کننده به موافقه رسیدند که قسم باقی مانده خط سرحدی بین دولتی سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را از نقطه سرحدی رقم 116 تا نقطه سرحدی رقم 117 با شرطنامه علاقیده معین نماید.
میوریم به موضوع جهانی. صبح 19 اپریل مقامات ارمنستان چندی از مخالفان حکومت این کشور را که در مرکز شهر یریوان در آمدگاه‌های قرارگاه دولتی را محاصره کرده بودند بازداشت نمودند. اعتراضگران سعی داشتند از برگزاری اولین جلسه حکومت زیر رهبری سروزیر سرژ سارکسیان سابق پرزیدنت ارمنستان جلوگیری کنند. یک روز قبل پیشوای مخالفین نیکول پاشینیان هوادارانش را به ادامه اعتراض دعوت کرده بود. خبرنگاری رادیو آزادی از میدان جمهوری یریوان گزارش می‌دهد که روز پنجشنبه مقامداران ارمنی کمش 20 اعتراضگر را به حبس گرفته کوشش کردند محاصره را رخ نکنند. پیش از آن پلیس هشدار داد که شهروندان از محاصره بناهای زیر حمایه مخصوص مقامات خودداری کنند. پاشینیان ابراز داشته است پلیس حق ندارد بر ضد اعتراضگران ملکی از سلاح استفاده برد. برمیگردیم به تاجیکستان. شمشاد محی‌دینوف امام خطیب مسجد دهه دربت نویه سور که پسر شادروان تاجیدین محی‌دینوف آوازخوان شناخته تاجیک است زمان شدیدن مخالف موسیقی و آوازخوانی بود، ولی اخیراً در یک صحبت ویژه با خبرنگار رادیو آزادی عبدالله شوروف اشاره کرد که خودش هم جانبدار آوازخوانی است و باور دارد که موسیقی نرم کننده دل حرام نیست. این عقیده بحث آتشینی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که حتی شورای علمای اسلامی تاجیکستان به آن دخالت کرد. حالا مؤلفی صحبت با اصطلاح پرغوغا در بر من است. عبدالله سلام، و بگویید که موقع شورای علما در رابطه با موسیقی چی بوده است؟
بله شهلا، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان موقع خود را در این بابت روشن کرد و گفت آوازخوانی در روزهای جشن و سرور از جمله روزهای عید، جشن عروسی و تولد فرزند مستحب است. یعنی شورای علما این آوازخوانی را نه تنها روا دانست، بلکه آن را یک عمل ثواب خواند.
ببین عبدالله، در اینترنت آوازخوانی قوری شمشاد مثلا دیروز پیدا نشد، چرا حالا این بحث و در همین شکل، یعنی آتشین و پر از تحقیر و توهین صورت میگیرد؟
شمشاد محی‌دینوف پس از نشر نوار سرودخوانیش که در روز جشن مادران صورت گرفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق تعلیمات دین اسلام آوازخوانی ممنوع نیست و از حیات پیغمبر نیز مثال آورد که در چندین مورد به آوازخوانی و رقص و سرود اجازت داده است. اما این گفته های شمشاد محی‌دینوف خشم یک گروه مذهبیان محافظه‌کار را به بار آورد که با نشر چندین نوار در شبکه‌های اجتماعی او را محکوم کرده گفته های او را نادرست خواندند. این بود که شورای علمای تاجیکستان به این بحث داغ وارد شد و از موقع شمشاد محی‌دینوف جانبداری کرد. ضمناً شورای علمای جمهوری تاجیکستان یگانه نهاد فتوا دهنده است که به جز آن کسی تصمیم گرفتن در مسائل مذهبی را ندارد.
البته پشتیبانی شورای علما و برخی از طرفدارانش باید قاری شمشاد را روح بلند کرده باشد، اما به هر حال وقتی شما دوباره با قاری شمشاد صحبت کردید، بعد این تنقید ها او در کدام حالت قرار داشت؟
شمشاد محی‌دینوف در حلقه های دینی با اسم قاری شمشاد معروف است و او در صحبت با ما گفت از موجی چنین تحقیر و تنقید در شبکه های اجتماعی تا حد افسرده شده است و از تنگ نظری مذهبیان در حیرت است. او گفت از خواندن این تنقید ها نه تنها خود او افسرده شد، بلکه مادرش نیز آن را خوانده بیمار شده است.
فهمو. تشکر عبدالله برای تفصیلات. بیننده عزیز، صحبت عبدالله با قاری شمشاد و واکنش شورای علمای اسلامی در وبسایت ما و هم در آزادی ویدیو دسترس است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز گذشته 7 عضو یک خانواده رو دادگاه ولایت سغد برای تلاش پیوستن به گروه دهشت افکن دولت اسلامی متناسبان از 12 تا 17 سال روانه زندان کرد. خویشاوندان این افراد که یکی از آنها زنی 71 ساله است تعیین چنین جزا را سنگین میدانند، اما به هر حال این 7 نفر در تاجیکستان حکم گرفتند و مهلت جزا را در محبسهای وطن سپری خواهند کرد. ولی شماری از زنان جماهیر شوروی در عراق و سوریه بازداشت شدند و مجازات و شرایط در آن کشورها شدیدتر از تاجیکستان، روسیه و یا قرغیزستان است.
مقامات عراق روز 17 اپریل دو زنی را از چچنستان روسیه با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. دادگاه میگوید که ملت این دو زن در اصل داغستانی بوده، آنها در چچنستان زندگی میکردند. مطبوعات دولتی روسیه با تکیه به تلویزیون عراق گفت که در مرافعه روز گذشته همچنین 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرغیزستان حکم قتل گرفتند. معلومات درباره هویت این زنها دسترس نشده است. همزمان خبرگزاری فرانس پرس میگوید که در مرافعه دادگاهی روز گذشته 5 زن آذربایجانی حکم اعدام گرفتند. 2 زنی که از چچنستان روسیه بودند و حکم ابد گرفتند در مرافعه با کودک‌های خرد حضور داشتند. محید کبری سال گذشته عراق از پیروزی بر جنگیان دیش که 3-1 قلمرو کشور را تحت نظارت داشتند خبر داد. بر پایه قانون ضد تروریستی عراق، آنهایی که رابطه‌شان با دیش ثابت شده است، حتی اگر در خشونت‌ها دست نداشتند، مجازات می‌شوند. گفته می‌شود که عراق بیش از 1000 زن خارجی را برای همدستی‌شان با گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت کرده است. بخشی عمده آنها از ترکیه و دولت‌های سابق شوروی هستند. بعضی این زن‌ها حکم قتل گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ماه گذشته نوشت که عراق بیش از 19000 نفر را با اتهام همکاریشان با دیش بازداشت کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه یگانه اداره دولتی بویتوری که مسئول نظارت حیوان های خانگی بود برهم خورد. بدر این اداره در حال مهر زده شد که در پایتخت تقریبا 5000 نفر صاحب سگ و گربه و پرنده هستند. صاحبان این جانوران هم می گویند هر سال حیوان خانگی خود را ام می کردند و حالا نمی دانند به کجا مراجعه نمایند. گزارش بعدی ما در همین بار است.
جمعگل در اداره دولتی بویتوری 14 سال کار کرده است. او تجربه بای دارد و می تواند هم ام کند و هم جراحی دشوارترین را انجام بدهد. جمعگل می گوید از بین همه همکاران او یگانه نفر است که در کلینیکای خصوصی جای کار یافت. قبل از بسته شدن اداره دولتی بویتوری همه خادمان از سنجش و یا اتستاسیا گذشته بودند، ولی حالا همه آنها که 10 نفرند بیکار ماندند.
بعد اتستاسیا اعلان کردند که شما مثال گذشته ایامی اتستاسیا 15.5 بال گرفته گفته اعلان کردند، بعد وای گرفتن ما را ایامی جای کار مثال خالی کردند که شتاد نداری، شتاتی ویترینری.
صاحبان حیوان های خانگی در تاجیکستان از بسته شدن اداره دولتی بویتوری ناراضی اند. آنها تا این مدت امکان داشتند بیتاران را به خانه نیز دعوت کنند. بیتاران نیز بدون اجازت جرأت فعالیت را ندارند.
های بوشه بو ساز میسول وقتی وایم نجود میوه میسول ساز میشوه شفا میوه میسول ما هم خسن میشیم میسول هم حیوانا میاد گونو نمیشد.
بعد بر هم خوردن اداره دولتی بیتاری تبابت و از بیماری های هاری رایگان ام کردن حیوان های خانگی زیر سوال رفت. متخصصان میگویند چون این وضعیت میتواند پیامدهای ناگوار داشته باشد.
در همه کشورهای متمدن اداره دولتی بویتوری موجود است، مثلا در تابعیت وزارت کشاورزی. اگر این نهاد نباشد، خدای نکرده یگان بیماری خروج کند، کی جواب میگوید؟
کلینیکای یگانه خصوصی توان خدمت رسانی به تمام ساکنان کارافتادران ندارد. مشکل را میشود با تشکیل کلینیکای نو حل کرد، اما بیتاران بیکارمانده در این امر دستی کوتاه دارند، زیرا کمیته بیخطری آذوقواری که اداره دولتی بیتاری را عوض میکند تازه تأسیس یافته است و هنوز اجازت نامه نمی دهد.
کارمندان سابق اداره دولتی بیتاری هم می خواهند کلینیکای خصوصی تشکیل کنند. اگر چنین کلینیک ها بیشتر شود، نظارت وضعیت بیتاری بهتر می گردد.
بنای اداره بیتاری برهم خورده سالهای زیاد در حالت صدمه‌ای قرار داشت. از بام آن آب میچکد و فرشهایش بتونی و خنکند. اینجا شرایط درست جراحی کردن و نگهداری حیوانها را ندارد. حالا کارمندان سابق به مقامات مراجعه کرده میخواهند نه تنها کاری اداره برقرار شود، بلکه برای فعالیت آنها بنای نو را با شرایط سازگار جدا نمایند.
و حالا خبری که در حال تحول است. پرزیدنت قرغیزستان حکومتش را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری عدم اعتماد به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفین در پارلمان صورت گرفت. پرزیدنت پیشین المزبک اوتامبویف بعد رفتن از قدرت در ماه نوامبر سال گذشته چند ماه از ظهور گسترده در مد نظرها خودداری کرد. اما بعد انتخاب شدن به حیث رهبری حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارت جایگزین خود سورون بوی جین بیکوف رو چند مورد آشکارا تنقید کرد. سفری سوقف 39 ساله از شریکان نزدیک المزبک اوتامبویف بوده ماه آگوست به مقام نخست وزیر قرغیزستان آمد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبرگزاریش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. تشکر که امروز نیز با ما بودید و فردا شما رو در همین استودیو منتظریم. خدا نگهدار.
Faz isso. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیز با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت روسها را وقتی تحریم میکنند که اگر آنها به تحریم سزاوار شوند. ترامپ پس از ملاقات با نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران که دیر صدا داد دوباره به نزد بلندگو برگشت و گفت هیچ کس در رابطه با روسیه بیشتر از پرزیدنت موقع شدیدتر نداشت. در امریکا تحقیق سازش احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه در زمینه سابقه پرزیدنتی سال 2016 جریان دارد و سنجش را پرکرور مخصوص روبرت میولر پیش میبرد. ترامپ این تفتیش و احتمال سازش با کرمل را دعوای دروغ نامید. پرزیدنت روز گذشته به مطبوعاتی امریکا گفت به اساس نگویند که او در رابطه با روسیه موقع نرم دارد. دونالد ترامپ افزود
ما تحریم ها را انجام خواهیم داد چون خیلی هم سزاوارش هستند. ما تحریم ها خواهیم داشت و این یک سوال است.
این سخنان را ترامپ در حال گفت که مطبوعات از ضد و نقیضی موقع ماموریت او در رابطه با تحریم های ضد روسیه گزارش داد. روز دوشنبه نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که تحریم های نوی ضد روسیه روز دوشنبه اعلان می شوند. اما اعلان پخش نشد و بعدن منابع ماموریت پرزیدنت گفتند که بنابر موقع نرم روسیه در برابر حمله ایالات متحده آمریکا به سوریه قرار شد که تحریم اعلان نشود. پلیس ارمنستان روز 19 اپریل جانبداران مخالفان را بازداشت کرد که می‌خواستند راه را به سوی بناهای حکومتی بندند. ناراضیان به ضد انتخاب پرزیدنت پیشین به مقام نخست وزیر اعتراض دارند و سرژ سرگسیان را برای به دست درآوردن قدرت در ارمنستان متهم می‌کنند. تا نیمروزی پنجشنبه از بازداشت 20 اعتراضگر خبر رسید. رهبری مخالفان نیکول پاشینیان یک روز پیش از ناراضیان خواست که صبح پنجشنبه در نزد بنای حکومت جمع شوند و از ورود وزیران به بنا پیشگیری کنند. نخستین جلسه دیوان وزیران تحت رهبری سروزیر سرگزیان به امروز 19 اپریل برنامه ریزی شده است. در پس منظر مبارزه قدرت در بین پرزیدنت امروزی قرقیزستان سوارانبوی جینبیکوف و رئیس جمهوری پیشین الماسبک آتامبویف پارلمان به حکومت ناباوری کرد و پس از این پرزیدنت حکومت نخست وزیر سفر اسحاقوف را پراکنده کرد. از 120 نماینده پارلمان 105 نفر به طرفداری ناباوری به حکومت آواز دادند. استعفای حکومت با ابتکار گروه مخالفان در پارلمان به میان آمد. سفر ایساقوی 39 ساله از شریکان نزدیکی الماسبک آتامبویف بوده ماه آوگوست به مقام نخست وزیر قرقیزستان آمد. پدری دوستانبک سریمساقوف، نفری که با گفته مقامات در روزهای سفری پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزیویف با قرقیزستان در شهرهای اوش و بیشکک انفجار تشکیل کرد و با تلاش سوی قصد بجان رئیس جمهوری کشور همسایه گناهگار شد، میگوید پسرش را بیگناه زندانی کردند. میرزیویف روز 5 سپتامبر سال گذشته به قرقیزستان آمد ولی پسر مرا 2 سپتامبر بازداشت کردند. او را عیبدار کردند که گویا تلاش داشت میرزیویف بنای سفارت و کلیسا را ترک کند. گویا پسر من به تنهایی میخواست یک بار از سه ترکش را عملی کند. اما تا امروز هیچ دلیل عیبداری او وجود ندارد، گفت خورسندبک سریمساقوف، پدر داستانبک. ساکنی 30 ساله دهه غیرتی ناحیه قرسوی قرغزستان دوستانبک سریمساقوف روز 2 سپتامبر سال 2017 از سوی مقامات قرغز بازداشت شد. مقامات گفتند که در منزل زیستی او یک خلطه ماده ترکنده آشکار شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سورونبوی جنبیکوف رئیس جمهور قرغیزستان بعد از اظهار ناباوری پارلمان به حکومت کشور روز 19 اپریل حکومت نخست وزیر سفر اساقوف را پراکنده کرد. من تایر سفر جزئیات این خبر را پیشنهاد میکنم. پراکنده کردن حکومت را یک علامت دیگری تنش بین سورونبوی جنبیکوف و الماسبک آتامبایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان میدانند که یک زمان با هم نزدیک بودند ولی بینشان مخالفت سر زد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان گفت اعضای حکومت تا زمان تأسیس حکومت نو به وظیفه‌هایشان ادامه میدهند. رأی‌گیری در پارلمان با تشبث گروه از وکیلان مخالف دولت در پارلمان و انتقاد احزاب سیاسی مخالف از فعالیت حکومت صورت گرفت. این زمان ائتلاف حاکم حزب سوسیال دموکرات به رهبری الماسبک آتامبایف رئیس جمهوری سابق یک بار از حمایت سفر اساقوف دست کشید. پارلمان قرغیزستان 120 کرسی دارد و هنگام رای دهی از میان 112 وکیل حاضر 102 نفر به حکومت رای عدم اعتماد دادند. یکی از آنها عیسی امرقلوف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات گفت
نباید مخالفت باشد. اینجا مسئله زندگی مردم امنیت کشور است. به اندیشه من در چنین وضع مخالفت مشکلی هر یک شهروند می شود. اگر ما پارلمان سیاستمداران در بین حکومت و رئیس جمهور استاده موقع اصولی خود را معلوم نکنیم درست نمی شود. برای همین من طرفداری کردم.
عملکرد پارلمان قرغیزستان غیر انتظار بود زیرا سفر اساقوف 39 ساله که ماه آگوست رئیس حکومت انتخاب شد از شریکان نزدیک آتامبایف به حساب می رود. از این رو رأی عدم باوری ائتلاف حاکم علامت طرفداری وسیع سورونبوی جنبیکوف دانسته می شود. الماسبک آتامبایف بعد ترک قدرت در 5 ماه پیش در صحنه سیاسی کم به نظر می رسید ولی پس از انتخابش به مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات در روز 31 مارس چند دفعه سورونبوی جنبیکوف را تنقید کرد. از این پیشتر در ماه اپریل رئیس جمهور عبدل سگیزبایف رئیس کمیته امنیت ملی و ایندیرا جولدوبایوا دوستان کل و شریکان نزدیکی الماسبک آتامبایف را از مقامهایشان برکنار کرد. قرغیزستان همسایه با تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلال در سال 1991 بارها اوضاع پرتلاطمی سیاسی را پشت سر کرده و سالهای 2005 تا سال 2010 شاهد آشوب‌های خشونت‌بار و خونریزی شده است. الماسبک آتامبایف در زمان انتخابات ریاست جمهوری جنبیکوف را طرفداری می‌کرد ولی چند پیش به تنقید او پرداخت و بین دو طرف اختلاف سر زد.
Ya vida, 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 v
ستانی شهر دوشنبه سنجش حادثه مرگ عبدالرسول نظرف را که در اواخر ماه گذشته از سوی پلیس دوشنبه بازداشت شد و یک روز بعد جسد بیجانش از بیمارخانه به نزدیکانش سپرده شد انجام داده، در نزدیکترین روز نسبت این قضیه عیب اعلان خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالصمد نظرف برادر عبدالرسول 18 اپریل به رادیو آزادی گفت دادگاه شهر دوشنبه امروز همسر وکیل مدافع به او را دعوت نموده در باره جریان تفتیشات حادثه مرگ برادرش صحبت نموده است. وی گفت مفتش دادستانی شهر خورشید ستارزاده ذکر کرد که تفتیشات به انجام رسیده است و نسبت حادثه مذکور عیب اعلان خواهند کرد.
ستارزاده بود که مثلا دختر همی جای زدگی ها شما ما را معاین کرد، ما را دا که مثلا همی که زدگی های سیاه شدگی شایستابی لقت کوب کردن.
عبدالصمد افزود اما در دادستانی گفته نشد که عیب در نسبت کدام حالت حادثه مرگ عبدالرسول اعلان کرده خواهد شد. آیا در نسبت ملیسه های شعبه کارهای داخلی سینای دو و یا در کدام مورد حالا ناروشن است. ولی طور همصحبتان ما میگویند هم در مرکز جمهوری به تشخیص سعودی طبی و هم در دادستانی شهر گفتند که نتیجه نهایی تشخیص از جانب متخصصان پایگاه 201 روسیه پیشنهاد کرده میشد و آنها منتظر نشان داد همین تشخیص هستند. در همین حال خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی گفت واقعا هنگام سنجش موادهای تشخیص جراحت ها در بدن عبدالرسول نظرف را آشکار کردند. صحبت ما با خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در اتاق کاری او بدون دوربین و نواربردار صبح 18 اپریل صورت گرفت و او تصدیق نمود که داغ های سیاه در بدن عبدالرسول وجود جراحت ها را نشان میدهد آشکار کرده شده است. اما وی در خصوص اینکه آیا هنگام به شعبه امور داخلی سینای دو برده شدنش ضرب خورده است تصدیق و یا رد نکرد. خورشید سنگوف افزود بعد دوباره از قبر بیرون آوردن جسد عبدالرسول روز 7 اپریل نتوانستند جسد را دقیقا مورد سنجش قرار دهند، زیرا به گفته او بدنش الکی پوسیده بود. وی افزود قبلا از جسد عبدالرسول خون گرفته شده بود و همه معلومات ها وابسته به مرگ او به پایگاه 201 روسیه فرستاده شدند، حالا منتظر نتیجه همین تشخیص هستند. اما صدبرگ بابخان و همسر عبدالرسول نظرف روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت که به مرکز جمهوریوی تشخیص سعودی طبی برای دریافت معلومات درباره مرگ شوهرش مراجعه نموده است، ولی در این سند ذکر شده است که عبدالرسول نظرف از استعمال مواد سخت تاثیر چکیده فوتیده است. خانم بابخان و میگوید به این سند اصلا باور ندارد و شوهری او از پریدازیروف نفوتیده است، او را در شعبه سینای دو لاتکوب کردند. و میگوید این سند را به اداره نفقه نبرده است و انتظار تشخیص نهایی و قرار سود خواهد ماند.
ما فتمی اما که جو برم در که جو ما ببرم میرن این شما بتم بود اکوی من را نبردم شلی دستی علاقات مستودگی.
ولی خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در رابطه به این سند گفت که معلومات نامه مذکور را بر اساس تشخیص اولیه در هفته گذشته دادن، زیرا تا کنون تشخیص دوباره مشخص نشده بود. و اما از حادثه مرگ عبدالرسول نظرف تقریبا یک ماه می شود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنان خاموش است و طبر دفتر مطبوعات این مقام می گوید همچنان منتظر تشخیص مرگ عبدالرسول هستند و بعدی آن مفقعشان